سلام آقای دکتر.
سلام
علیکم. حال شما خوب هستید؟ ببخشید من گوشی تو شام نبود، شما پیام داده بودین دیگه من نتونستم زنگ بزنم.
خواهش می‌کنم سلامت باشید.
آقای دکتر الان گفتگو کنیم هم دیگه.
بفرمایید بفرمایید.
متشکرم دستتون درد نکنم. آقای دکتر یکی از وظایف والدین فراهم کردن بستر لازم برای تعلیم و تربیته.
بله.
ببینید تحصیل فرزندانشون، حالا به نظر شما چقدر نگاه والدین امروز به این وظیفه واقع بینانه و درسته؟
از خودم که بسم الله الرحمن الرحیم، خوشبختانه با توجه به رشد فکری و فرهنگی والدین به نظر میرسه روز به روز حساسیت والده نسبت به فرایند آموزش تحصیل و تعلیم و تربیت بچه‌هاشون فزونی پیدا میکنه. روزگاری بود که تعداد فرزندان در یک خانواده زیاد بودن، معمولا پدر مادرها بی‌ثبات بودن و مشغله فراوانی داشتن، لذا کل مسئولیت تعلیم و تربیت رو به مدرسه واگذار می‌کردن. این اصطلاحی تو فرهنگ فولکلوریک و فرهنگ عامه مردم بود که استخوانش از من، گوشش از آن تو خطاب. بعضی از پدر مادرها خطاب به مدیر و معلم گفتن که خلاصه هر گونه میخواییم بچه رو تربیت کن، فقط جانش حفظش و بقیهش رو تو تربیت کن. اون زمانهایی که حتی متاسفانه تربیت بدنی در برخی از مدارس رایج بود، اما با گذشت زمان هم پدر مادرها خودشون تحصیلات دارن. ما روزی که انقلاب کردیم درصد با سواد جامعه 57% بود، الان درصد بسیار بسیار بالاست، بالای وسایل لازم تعلیم که خیلی بیشتر بالای 98% به مدرسه میرن. عموم جامعه هم الان روش بسیار بالایی رو پیدا کرده، هم از نظر فرهنگی با وجود رسانه ها بلوغ فکری و فرهنگی در جامعه ما و مانند همه جوامع بشری به وجود آمد. در نتیجه و هم تعداد بچه ها تو خانواده ها کم شده، الان یک فرزندی، دو فرزندی دیگه خیلی زیاد، 3-4 فرزندی هستند. به این دلایل خانواده ها نسبت به فرآیند تعلیم و تربیت و آموزش بچه هاشون حساس هستن و این مسئولیتشون رو آمادگی دارن به بهترین نحوی انجام بدن. من رشد رو خیلی رشد شوق انگیز و موفق و مثبتی میبینم، توجه پدر مادرها به تربیت فرزندان.
بله متشکرم. آقای دکتر هستن تو این بین والدینی که برای تحصیل فرزندشون به دنبال بهترین و گرانترین مدارس میرن، آیا پرداخت شهریه‌های سنگین و مدارس برند ضمانتی برای تحصیل موفق و تعلیم و تربیت مطلوب دانش آموزا هستش؟
از کنفی اولا همکاری خانه و مدرسه، همکاری پدر مادر با مدیر و معلم و مدرسه رو به همکاری مادی نباید تقلیل داد و اگر پدری مادری یک پولی رو به مدرسه داد وظیفه خودش رو پایان یافته نباید تلقی کنه، بلکه یک جزئی شاید کوچکترین جزئی همکاری پدر و مادر و اولیا با مدرسه پرداخت و مشارکت در تامین منابع مورد نیاز مدرسه هست. خیلی به زمین همکاری این دو نهاد تربیتی یعنی خانه و مدرسه بسیار گسترده تر از صرفا در همکاری اقتصادی و پرداخت مالی است. اطلاعشون با فرزند در سنین مدرسه در دو محیط، در دو محیط زندگی میکنه، خانه و مدرسه. بخشی از ساعات روزانه‌اش رو در مدرسه و بخشی هم در خانه. اطلاعات این دو مرکز تربیتی خانه و مدرسه هرچی بیشتر با هم مبادله بشه و به اشتراک گذاشته بشه، از سیاست‌ها و روش‌های تربیتی این دو محیط هرچی بیشتر با هم همگرا باشن، هم افزا باشن، هماهنگ باشن، فرایند تربیت‌پذیری بچه‌ها بهتر انجام میشه و در یک خوبی در یک محیط دارن رشد میکنن. هرچی بین این دوتا فاصله باشه، هرچی پدر مادر با مدرسه تبادل اطلاعات و نظر و فکر نکنه، حتی برعکس گاهی روشی که تربیت تو خانه اعمال میشه با روش تربیتی تو مدرسه با هم متفاوت باشه، این به تعارض باور و رفتار بچه منتهی میشه و آثار مخرب فراوانی داره. لذا نیاز خانه و مدرسه، پدر مادر و مدیر مدرسه نزدیکترین و بیشتری همکاری با هم داشته باشیم. بیشتر سوم در فاسق سوال شما، برخی ها به خطا متاسفانه مدرسه مطلوب رو مدرسه میدن که بیشترین پول رو به اونها میدن و فکر میکنن که اگر در یه مدرسه لاکچری، مدرسه با به سر شهری بالا سقطه آب کنن به سالا مسئولیت رو تمام شده. اولا خیلی از مدارس دولتی خوبی ما داریم که بهترین خدمات آموزشی و به خصوص تربیتی رو دارن ارائه میدن بدون که چشداشت مادی داشته باشن، و بعض از این مدارس غیر انتفاعی داریم پول زیاد میگیرن اما تمرکز اصلیشون مثلا فقط رو آموزش و درصد قبولی تو کنکور و تیسوچان امسادومه. ابعاد فرهنگی تربیتی تو برخی از این مدارس بسیار ضعیف و ناچیز، اصلا مسئولیت خودشون نمیدانن، مسئولیت خودشون میدونن که بچه ها بتونن تو دانشگاه قبول بشن. این مأموریت رو دارن برای خودشون قائل هستن. بنابراین نه، من موافق هستم که اگر پدر مادری بچهشو با یه پول زیاد توی مدرسه با قیمت بالا ثبت نام کرد، مأموریتش تمام شده است.
بله متشکرم. آقای دکتر، والدین همیشه نگرانی هایی نسبت به ثبت نام و خدماتی که فرزندشون تو مدرسه دریافت میکنه دارن. وظیفه مسئولین برای ارائه خدمت مطلوب و اطمینان بخشی به والدین چیه؟
خب رسالت اصلا تعلیم و تربیت نفس از وزارت حاکمیته و امر تعلیم و تربیت امر حاکمیتی است. در همه قوانین مقررات ما این آمده. دولت نظام نمیتونه این مسئولیت رو به دیگری واگذار کنه و رفع مسئولیت از خودش کنه. میتوان و میباید حتی اکثر مشارکت از پدر مادر و خانواده ها داشته باشه و زمینه مشارکت رو فراهم بیاره، اما این مشارکت پذیری به معنای نفی مسئولیت دولت و نظام و حکومت نیست. حکومت و حاکمیت و دولت به شدت مسئوله، همچنان که نسبت تامین امنیت جامعه مسئوله، همچنان که نسبت به بهداشت جامعه مسئوله، نسبت به تامین فرآیند تعلیم و تربیت بچه ها مسئول، به صراحت قانون اساسی اصلی آمده و جای تأسف داره که آنچه که باید و شاید دولت ها به این امر اهتمام نمی کنن و متاسفانه چوبش هم داریم می خوریم. همون تعبیری که مقام معظم رهبری به کار بردن، بخش از دولت مردان در طول چند دهه گذشته دچار پدیده تلخ کوچک انگاری آموزش پرورش شدن. باور نداشتن که اگر به دنبال توسعه هستن، اگر به دنبال پیشرفت هستن، اگر به دنبال حد مسائل فرهنگی اجتماعی اقتصادی هستن، بخش قابل توجه از راهحلها تو مدرسه را جستجو کرد. در توانمندسازی معلمان، در بهبود وضعیت و کیفیت آموزش پرورش جستجو کرد و بحث عملگذاری اونجا کنن. مکنی متاسفانه این اتفاق تو این دهه های گذشته نیفتاد و امروز ما چوبشو داریم میخوریم و آسیبهاشو داریم میبینیم. دولت مسئولیت داره و باید اهتمام کنه برای ارتقاء کیفیت، به خصوص مناطق محروم، به خصوص مناطق نیازمند. مدارس دولتی و وظایف 100% دولت مردان هست که باید به ارتقاء کیفیت تعلیم و تربیت مدارس بپردازن.
بله متشکرم آقای دکتر. من قبل از اینکه ببخشید با شما مصاحبه بکنم با چند تا از والدین صحبت کردم، دغدغه‌ای که والدین داشتن، یکیشون که برگشت گفت من سر یک موضوع مقایسه کردم مدرسه دولتی و غیر دولتی شد، دوتاشون هم یک مشاور در حیطه کودک و نوجوان نداشتن که بچه من اگر به مشکلی خورد یک مشاوری که کارش این باشه حضور نداره تو مدرسه. پس گفتم همون بره تو مدرسه دولتی درس بخونه که اجتماع پذیریش بالا بره. اون یکی برگشت بفرمایید شما.
بله، مدرسه دولتی اگر قدری دولت و دولت مردان توجه کنن، سرمایه گذاری جدی کنن، بسیار فوایدی داره که تو مدارس غیر دولتی نیست. یکی این که محیط کاملا طبیعیه و بچه ها در محیط طبیعی رشد میکنن. بسیار از مسئولین امروز خودشون تو مدارس دولتی درس خوندن. بسیاری از شخصیت های ما به خصوص اونهایی که روستا زادگان قوی هستن مدارس دولتی درس خوندن. شخصیت هایی که با سختی ها دست و پنجه نرم کردن و رشد طبیعی داشتن، با انواع اقسام بچه ها در یک محیط بسیار محشور بودن، هم بچه های بسیار باهوش، هم بچه های کم استعداد، راحت بلد بودن که چگونه با این طیف های مختلف ارتباط برقرار کنن. این همه شرطشان این که ما و نظام حکومتی و دولتی ما به مدرسه توجه ویژه داشته باشه، در جذب مدیران، در جذب معلمان احترام ویژه داشته باشه، افراد با صلاحیت های شایستگی های مطلوب رو به کار بگیره، استخدام کنه، بشن مدیر مدرسه، بشن معلم مدرسه. این رو به راحتی میتونن نسل رو به خوبی تربیت کنن. اما خب متاسفانه دیدیم دیگه تو سالهای اخیر، بس امروز و دیروز نیست، این دولت و اون دولت نیست، به دلیل همین بیتوجهی ها خب کسانی معلم شدن، مدیر شدن تو این سالها که شاید بعضی هاشون، نه همه، من اصحای عدب نمی کنم، در خیلشون اون حد اقل های و شایستگی های لازم رو نداشتن و هرچی هم مسئولین آموزش فرایش فریاد می زدن این نیرو به درد امروز من نمی خوره، اما مثلا بر اساس مصوبه مجلس طرف به استخدام در می آمد و قرار بود مثلا با سن 35 سال، 40 سال، 45 سال بشه معلم و 30 سال رو تو مدرسه کار کنه. معلم 60 ساله، معلم 65 ساله، معلم 70 ساله یا حداقل های شایستگی ها و مسئولیت. این بیتوجهی ها آسیب زده که امیدوار هستیم که در این دولت و دولت های آینده این مشکلات حل بشه و نیروی با کیفیت ما داشته باشه، همه این خواسته قابل مدیریت شدن.
آقای دکتر، طبق فرمایشات شما ما یک نیازمند بازنگری اساسی تو آموزش و پرورش، جذب نیرو و حتی ارائه تعلیم و تربیت تو آموزش پرورش هستیم. من درست متوجه شدم؟
بله، این همون چیزی که سالهاست مسئولین آموزش پرورش به این نتیجه رسیدن، کارشناسان آموزش پرورش سالهاست به این نتیجه رسیدن. مثلا تدوین سند تحول بنیادین که از دهه 80 کار شروع شد، پس با همین نیاز بود، بس امروز نیست، دو دهه است و شاید هم بیشتر. کارشناسان ارشد آموزش پرورش مسئولین ارشد این نجه رسیدن که برای آموزش پرورش رو به روز آوری کنن، تغییر بدن. تحول بنیادین اسمش رو دقت کنین، تحول بنیادین توش ایجاد شد، یعنی تغییرات ریشه‌ای همه جانبه نظامن توش ایجاد بشن و این رو تدوین کردن، طرح نوشتن، برنامه‌ش رو مصوب کردن. اما خب موانع متأسفانه تو این سالا دست به دست هم آنچنان که شاید و باید زمینه اجراش فراهم نیامده.
آقای دکتر، پیشنهاد خودتون برای برطرف شدن این مشکلات چیه؟
من پیشنهادم به همه مسئولین ارشد نظام در دولت، در شورای عالی انقلاب فرهنگی، در سایر قوای هست که یک بار همیشه باور کنند که تربیت شهروند مطلوب، تربیت نسل پرتوان، پر انرژی، مؤمن، کارآمد در گروه آموزش پرورش موفق و توانمنده، به نقش آموزش پرورش باور کنند، این پدیده کوچک انگاری آموزش پرورش رو باش مبارزه کنن، اولویت رو به آموزش پرورش بدن، چند سال به آموزش پرورش سرمایه گذاری جدی کنن. همین کاری که بسیار از کشورهای پیشرفته مثل ژاپن، مثل سنگاپور، مثل کره انجام دادن، سرمایه گذاری کنن و نتیجهش رو مشاهده کنن. هم تجربه بشری رو نشون میده، هم به صورت تئوری ها نظریات مختلف از زمینه توسعه و امثال هم نشون میده، و هم باورهای دینی ما این رو تایید میکنه که بچه ها باید دریا باید بهشون توجه کرد، باید بهشون سرمایه گذاری کرد، روشون سرمایه گذاری کرد، بچه ها رو کوچک ندید، روشون سرمایه گذاری کنند تا نتیجه این هر شاید که ماها هممون تو زندگی شخصمون این کارو میکنیم. هر چی توان انرژی داریم برای سلامت بچه ها، برای بهبود زندگی بچه ها هزینه میکنیم. اگه شب بریم منظر غذا نباشه، معمولا پدر مادر غذا نمیخورن، بازی میکنن تا بچه هاشون سیر بشن، و بعد اگر ماند خودشون میخورن. اگر پول نداشته باشن لباس بخرن برای بچه هاشون شب عید، لباس نو بخرن، خودشون با هم لباس سال قبل عید رو پشت سر میذارن. یعنی توجه دارن که باید به بچه هاشون بیش از خودشون برسن. در کلان کشورم اگر حاکمیت، حکومت، دولت، مجلس، مسئولین ارشد نظام به این باور برسن که بچه ها برسن بیش از اینکه به بزرگترها میخوام برسن، من بکنم چند سال این استراتژی های انتخاب بشه، بسیار از مشکلات کشور حل خواهد شد.
آقای دکتر مهدی نوید ادهم، کارشناس آموزش و پرورش، درسته اطلاعات شما؟ آقای دکتر عذرخواهی میکنم، دانش آموخته کدوم دانشگاه هستید؟
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت شهید رجایی.
خدا شما رو حفظ کنه، متشکرم، ببخشید از بابت بدقولی من، مرسی که شما جوابم رو دادید. شما خدا شما رو حفظ کنه، پایدار باشید، خدا نگهدار، خدا حفظ شما.